3, 2, 1.
صدای ما رو از ما میشنوید.
اعتراف نوشته لئو تولستوی، برگردان نسرین مجیدی، نشر روزگار نو. با صدای رضا عمرانی.
مرا با اعتقادات ارتدوکس غسل تعمید و پرورش دادند. در کودکی و نوجوانی با این اصول آموزش دیدم، اما در 18 سالگی وقتی پس از 2 سال از دانشگاه بیرون آمدم، دیگر هیچ اعتقادی به آموخته هایم نداشتم. وقتی درباره خاطرات مختلف خود قضاوت می کردم، به این نتیجه می رسیدم که هرگز به آنچه آموخته بودم جدن اعتقاد نداشتم، بلکه به آنچه بزرگترهایم گفته بودند اعتماد کرده بودم. اما این اعتماد هم خیلی سست و بی‌ثبات بود. به یاد دارم هنگامی که 11 ساله بودم، یکی از پسران دبیرستان به نام والودیا که مدت هاست از این جهان رخت بربسته، روز یک شنبه به دیدار ما آمد و درباره آخرین کشف خود در مدرسه صحبت کرد. او کشف کرده بود که خدایی وجود ندارد و آنچه به ما می آموزند ساخته ی ذهن بشر است. این اتفاق مربوط به سال 1838 بود. به خاطر دارم که برادران بزرگترم به این اخبار علاقه شدیدی نشان می دادند و حتی به من اجازه دادند که در این مباحث شرکت کنم. همه ما خیلی هیجان زده بودیم و این اخبار را بسیار مجذوب کننده و کاملا ممکن می دانستیم. همچنین به یاد دارم هنگامی که برادرم دیمیتری که آن زمان دانشجو بود، ناگهان شخصیتی مذهبی یافت و در تمام مراسم مذهبی شرکت کرد و روزه گرفت و زندگی پاک و اخلاقی خود را شروع کرد، مورد تمسخر من و برادران بزرگترم قرار گرفت و نمیدانم چرا لقب نوح را برایش انتخاب کردیم. به خاطر دارم که آقای ماشکین پوشکین که آن زمان رئیس دانشگاه کازان بود، ما را به میهمانی رقص دعوت کرد و سعی داشت برادرم را ترغیب کند تا این دعوت را بپذیرد و به شوخی به او می گفت که حتی داوود پیامبر نیز در برابر صندوق مقدس از شادی به رقص در آمده است. در آن زمان از شوخی های بزرگترها لذت می بردم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که لازم است دستورات دینی را بیاموزم و به کلیسا بروم، اما نباید آنها را زیاد جدی بگیرم. به یاد دارم که وقتی خیلی کوچک بودم و نوشته های ولتر را مطالعه می کردم، نه تنها از طنز او ناراحت و شوکه نمی شدم، بلکه برایم بسیار سرگرم کننده هم بود. سقوط من درباره ایمان و اعتقاداتم همان گونه عادی و مانند همه افرادی که سابقه چون من دارند اتفاق افتاد. به نظر من اکثریت جوانان گرفتار این ماجرا می شوند. آدم ها مثل یکدیگر زندگی می کنند. هر کسی با اصولی زندگی می کند. اکنون می توان گفت که امکان ندارد بتوانیم از زندگی یا رفتار یک فرد قضاوت کنیم که آیا فردی معتقد است یا نه. امروزه نیز مانند گذشته، افرادی که ادعا می کنند پایبند کیش ارتودکس هستند، معمولا آدم های کوته فکر، خشن و بی‌بندوباری هستند که می خواهند خود را مهم جلوه دهند. در حالی که در میان افرادی که ادعا می کنند پایبند اعتقادات مذهبی نیستند، صداقت، هوش، درستی، خوش اخلاقی و پایبندی به اخلاقیات بیشتر دیده می شود. اصول مذهبی در مدرسه تدریس می شود، دانش آموزان را به کلیسا می فرستند و کارکنان رسمی باید در مراسم مذهبی شرکت کنند. اما فردی که متعلق به جرگه ما می باشد، یعنی کسی که نه به مدرسه می رود و نه دارای کار دولتی است، می تواند سالها بدون اینکه حتی به مذهب فکر کند یا به کلیسا برود، به زندگی خود ادامه دهد. در گذشته نیز این چنین بوده است. امروز نیز همچون زمانهای گذشته، مذهبی که به زور آموخته شده، در طول زندگی به تدریج ضعیف می شود و فرد از اصولی که در کودکی فرا گرفته جدا شده و در مقابل آن قرار می گیرد. به تدریج این اعتقادات بدون بر جای گذاشتن هیچ نشانه‌ای از زندگی فرد بیرون می رود. آقای باهوش و درستکاری به نام آقای سین ماجرای از دست دادن ایمان و اعتقاداتش را اینطور برایم تعریف کرد. در سن 26 سالگی، هنگامی که برای شکار رفته بودیم، موقع استراحت شبانه طبق عادت کودکی زانو زدم تا دعای عصرم را بخوانم. پس از پایان دعا و هنگامی که برای استراحت آماده می شدم، برادرم پرسید هنوز هم دعا می کنی؟ هیچ حرف دیگری بین ما رد و بدل نشد، اما از همان روز دعا و کلیسا رفتن را کنار گذاشتم. پس از آن ماجرا آقای سین به مدت 30 سال به کلیسا نرفت. دیگر دعا نخواند و در مراسم مذهبی شرکت نکرد. البته دلیل بازگشت او از اعتقاداتش این نبود که افکار برادرش را پذیرفته و در آن سهیم شده یا موضوع را برای خود تجزیه و تحلیل کرده است، بلکه گفته برادرش همچون ضربه کوچکی بر دیواری که خود در حال فروپاشی بود عمل کرد. سخنان برادرش به او نشان می‌دهد که قلبش از مدت‌ها پیش تهی از ایمان واقعی بوده و دعا و عبادتش عملی بیهوده است. وقتی پوچی و بیهودگی عمل خود را دریافت، دیگر نمی‌توانست ادامه دهد. این اتفاق برای بسیاری از مردم افتاده و می‌افتد. من درباره آدم‌هایی که سابقه چون خودم دارند صحبت می‌کنم. مردمی که با خودشان صادقند، نه آدم‌هایی که با ادعای دینداری در طلب منافع دنیوی خیش می‌باشند. این افراد از جمله بی ایمان‌ترین مردم هستند، چون دینی که برای کسب مال دنیا باشد ایمان نیست. کسانی که مثل ما هستند خود را در شرایطی احساس می‌کنند که پرتو آگاهی و زندگی بنای ناپایدار ایمان آنان را از میان برده است. به همین دلیل نیز آن را نادیده می‌گیرند. مبانی مذهبی که در کودکی آموخته بودم به تدریج رنگ باخت. این درباره دیگران نیز صدق می‌کند، با این تفاوت که به علت مطالعه و تعمق زیاد در کودکی خیلی زودتر ایمان خود را از دست دادم. وقتی 16 سال داشتم از خواندن دعا دست کشیدم و رفتن به کلیسا و روزه گرفتن را به دست فراموشی سپردم. دیگر هیچ اعتقادی به آنچه که در کودکی فرا گرفته بودم نداشتم. اما به چیزی ایمان داشتم که نمیتوانستم بگویم چیست. به خدا ایمان داشتم، یا دست کم میتوانم بگویم وجود او را انکار نمیکردم. اما نمیدانستم چگونه خدایی است. مسیح و آموزش‌هایش را رد نمی‌کردم، اما نمی‌توانستم بگویم از دستوراتش چه آموختم. حالا که به آن زمان فکر می‌کنم، به روشنی می‌بینم که ایمان من در آن دوره جدا از غرایز حیوانی زندگیم، ایمان واقعی و کاملی بوده است. اما این ایمان کامل و هدف آن چه بود؟ پاسخ این سوال برایم روشن نبود. تلاش می کردم تا خود را از نظر هوش و خرد به کمال برسانم. به همین دلیل در هر زمینه مطالعه می کردم. سعی کردم ارادم را قوی کنم. قوانینی برای خود تعیین و از آن پیروی کردم. خود را از نظر جسمی به کمال رساندم. با انجام انواع ورزش ها توانایی ها و قدرتم را افزایش دادم و با تحمل سختی ها صبر و تحملم را بالا بردم. از نظر من همه اینها می توانست تکامل فردی باشد. البته ابتدا هدفم رسیدن به کمال اخلاقی بود، اما بعد به صورت اعتقاد به کمال در صورتی کلی جلوه‌گر شد. دوست داشتم از نظر خودم بهتر باشم، یا از نظر خدا و در حقیقت از دیدگاه مردم دیگر. به زودی تمایل بهتر از دیگران بودن به صورت آرزوی قوی‌تر معروفتر، مهمتر و ثروتمندتر از دیگران شدن در آمد. روزی داستان زندگیم را در آن 10 سال جوانی که بسیار عبرت آموز و تأثر آور است برایتان خواهم گفت. فکر می کنم حتما بسیاری از مردم چنین دورانی را تجربه کردند. از صمیم قلب آرزو می کردم آدم خوبی باشم. اما جوان بودم. احساساتی و تنها. به تنهایی در جستجوی نیکی بودم. هر بار تلاش می کردم درونی ترین آرزوهایم را به نمایش بگذارم، آرزوی این که از نظر اخلاقی خوب باشم مورد تحقیر و تمسخر قرار می گرفتم. اما هرگاه تسلیم آرزوهای پست و حقیر می شدم، مورد تشویق و تحسین واقع می شدم. صفاتی چون بلند پروازی، قدرت طلبی، خودپسندی، غرور، خشم و انتقام مورد تأیید و احترام دیگران بود. هرگاه تسلیم این عواطف مخرب می شدم، شبیه بزرگترها می شدم و احساس می کردم آنها نیز از من راضی و خوشنود هستند. عمه پیر عزیزم که پاکترین مخلوق خدا بود و با او می زیستم همیشه می گفت که تنها آرزویش این است که من با زنی ارتباط داشته باشم. او معتقد بود که زنان با تجربه می توانند راهنمای خوبی برای مردان جوان باشند. آرزوی دیگرش این بود که من آجودان و ترجیحاً آجودان امپراتور شوم و بالاخره بزرگترین آرزویش ازدواج من با یک دختر ثروتمند و تصاحب جهیزیه فراوان او بود. یادآوری آن سالها چیزی جز وحشت، نفرت و رنج برایم ندارد. در جنگ افرادی را کشتم. عده‌ای را به دوئل دعوت کردم تا آنها را بکشم. قمار می کردم و حاصل رنج و زحمت رعایا را برباد می دادم و تنبیهشان می کردم. فساد، فریب، دروغ، دزدی، مستی، خشونت، قتل. جرمی نبود که مرتکب نشده باشم. با این وجود همواره مورد تحسین و احترام دیگران بودم و دیگران مرا مردی نسبتاً پایبند به اخلاقیات می شناختند. 10 سال به این روال زندگی کردم. در طول این سالها از سر بطالت، خودبینی و غرور شروع به نوشتن کردم. در نوشته هایم نیز همان راهی را که در زندگیم آغاز کرده بودم در پیش گرفتم. برای کسب پول و شهرت مجبور بودم نیکی های خود را پنهان و بدی ها را به نمایش بگذارم. باز هم در نوشته هایم خوبی هایی را که به زندگیم معنا می داد در زیر پوششی از طنز، بی‌تفاوتی و سبکسری پنهان کردم. در این راه موفق شدم و مورد تحسین قرار گرفتم. بعد از جنگ، در اون زمان که 26 سال داشتم، به سن پترزبورگ بازگشتم و به جرگه نویسندگان پیوستم. آنها مرا همچون یکی از اعضای خود پذیرفتند و تملق گفتند. حالا دیگر نگاه من به زندگی مانند نگاه نویسندگانی بود که با آنها همراه شده بودم. دیگر فرصتی نمی‌یافتم تا به پیرامونم نگاهی بیندازم. به زودی تمام تلاشم برای رسیدن به کمال از میان رفت. نگرش آنها به زندگی بی‌بندوباری مرا توجیه می کرد. این افراد، یعنی دوستان نویسنده‌ام، معتقد بودند که ما متفکران به خصوص هنرمندان و شاعران بیشترین تأثیر را بر جامعه خود می گذاریم. رسالت ما آموزش مردم است. آنان معتقد بودند که نباید بپرسیم من چه می دانم و چه چیزی را باید آموزش دهم. چون نیازی به دانستن آن نیست و شاعران و هنرمندان به طور ناخودآگاه آموزگارانند. آنان مرا هنرمند و شاعر بزرگی می شناختند و طبیعی بود که من هم از این نظریه پیروی کنم. من هنرمند و شاعر بدون اینکه خودم بدانم آموزش می دادم و برای این کار پول می گرفتم. حالا دیگر همه چیز از جمله غذا و مسکن و دوستان خوب فراهم بود و معروف شده بودم و این شرایط نشان می‌داد که آنچه به دیگران می‌آموزم خیلی خوب است. اعتقاد به معنای شاعری و تکامل زندگی خود مذهبی بود که من هم یکی از مبلغین آن بودم. چون این اعتقادی بسیار سودمند و خوشایند بود. مدت زمان چشمگیری را بدون هیچ گونه تردیدی در صحت و اعتبار این اعتقادات به خوشی سپری کردم. اما در سالهای دوم و سوم در این مورد دچار تردید شدم و سعی کردم درباره آن بیشتر بررسی کنم. اولین نکته‌ای که موجب شک و تردید من می‌شد این بود که چگونه است که مبلغین این مذهب در میان خودشان دچار اختلافات بسیاری می‌شوند. عده‌ای می‌گفتند ما بهترین و مفیدترین آموزگاران هستیم و آنچه را مردم لازم دارند به آنان آموزش می‌دهیم، اما دیگران حقایق را تدریس نمی‌کنند. و دیگران می‌گفتند نه، ما آموزگاران حقیقی هستیم و شما فقط مشتی دروغ تدریس می کنید. آنها بحث و مشاجره می کردند و یکدیگر را فریب می دادند و کلاه سر یکدیگر می گذاشتند. بسیاری از همکاران بودند که برایشان اهمیتی نداشت که چه کسی درست می گوید و چه کسی خطا می کند. آنها فقط به فکر دستیابی به اهداف خودخواهانه خود بودند و از کارهای ما سود می جستند. همه این مسائل موجب شد که در دل نسبت به حقیقت ایمان و اعتقادات خود دچار تردید شوم. وقتی درباره حقیقت اعتقادات نویسندگی دچار تردید شدم، با دقت بیشتری به مبلغان این کیش توجه کردم و متقاعد شدم که تقریبا تمام این مبلغین ایمان، یعنی نویسندگان، افرادی ضد اخلاق و بی قید و بند می باشند. اکثریت آنان افرادی بی شخصیت و حتی پست‌تر از کسانی بودند که در ارتش با آنان کار می‌کردند. آنان چنان مغرور از خود راضی بودند که انگار واقعاً قدیسند، اما هیچ نشانه‌ای از قداست و پاکی نداشتند. از این مردم و از خودم منزجر شدم و دریافتم که این مذهب و اعتقادات فریبی بیش نیست. اما با شگفتی تمام دریافتم که علی‌رغم دروغین بودن این گروه، قادر به چشم‌پوشی از القابی چون هنرمند، شاعر و استاد نیستم. با سادگی خود تصور می‌کردم که واقعاً شاعر و هنرمندم و می‌توانم بدون اینکه بدانم چه تدریس می‌کنم، به همه آموزش دهم و باز هم به کار ادامه دهم. در اثر همنشینی با این افراد، نقطه ضعف و رذیلت جدیدی هم به دست آوردم. دچار غرور بیمارگونه ای شدم. دیوانوار بر این باور بودم که رسالت من آموزش دادن به دیگران است، در حالی که نمی دانستم با آنها چه می آموزم. حالا هر وقت که به آن دوران و شرایط روانی افرادی که اطرافم را گرفته بودند فکر می کنم، دچار احساس ناگوار و تمسخرآمیزی می شوم. تجربه آن سالها گویی تجربه است که از زندگی در دیوانخانه به دست آوردم. در آن دوران همه ما معتقد بودیم که باید صحبت کنیم، بنویسیم و نوشته های خود را هرچه سریعتر به چاپ برسانیم. میپنداشتیم این کارها به نفع بشر است و هزاران تن از ما در حالی که نظرات مغایر و مخالف با یکدیگر داشتیم، با هدف آموزش به دیگران مینوشتیم و چاپ میکردیم. حتی توجه نداشتیم که چیزی نمیدانیم و قادر به پاسخگویی به ساده ترین سوالات بشری درباره زندگی نیستیم. خوب و بد را از هم تمیز نمی دادیم. همه همزمان صحبت می کردیم و به حرفهای یکدیگر گوش نمی دادیم. یکدیگر را تحسین و تمجید می کردیم تا خودمان مورد تحسین آنها قرار بگیریم و لحظه دیگر چنان بر یکدیگر خشم می گرفتیم که گویا همه در تیمارستان زندگی می کنیم. هزاران کارگر به صورت شبانه روزی تلاش می کردند تا میلیون‌ها کلمه را جمع‌آوری کنند و کتاب‌ها را به وسیله پست در سراسر روسیه توزیع کنند. ما هم همچنان آموزش می‌دادیم و از کم توجهی دیگران می‌رنجیدیم. عجیب است. اما حالا می‌فهمم. توجه اصلی و واقعی ما به دست آوردن پول و شهرت بیشتر و تنها راه رسیدن به این هدف نوشتن کتاب‌ها و مجلات بیشتر بود. این بود کاری که ما می کردیم. اما برای انجام این کار بیهوده باید ایمان می آوردیم که افراد بسیار مهمی هستیم. لازم بود برای توجیه این کار خود بحث های نیز داشته باشیم. توجیه ما برای این کار چنین بود. هر آنچه وجود دارد دارای دلیل منطقی و عقلانی است و باید تکامل یابد و کمال موجودات از طریق آگاهی حاصل می شود. آگاهی نیز بستگی به توزیع کتاب‌ها و مجلات دارد. ما نیز به خاطر نوشتن کتاب‌ها پول می‌گیریم و مورد احترام واقع می‌شویم. بنابراین مهمترین و مفیدترین افراد جامعه هستیم. همه ما نویسندگان در مورد این نظریه با یکدیگر توافق داشتیم. اما به محض اینکه کسی نظریه جدیدی میداد، با مخالفت همگان روبرو می شد و مجبور می شدیم نظریه جدید را مورد بررسی قرار دهیم. اما برای من اهمیتی نداشت. برای کار خود پول می گرفتیم و مورد احترام بودیم. هر یک از ما معتقد بود که خودش درست می گوید. حالا می فهمم که هیچ تفاوتی بین رفتار ما با مردمی که در دیوان خانه ها بستری هستند وجود نداشت. اما در آن زمان در این باره تردید داشتم و مثل همه دیوانگان می پنداشتم که همه جز خودم دیوانه هستند.